آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
عرض سلام، روح جناب آشریان شاد و من تسلیت میگم به خانوادشان. ما میبینیم که امروز اولین روز ماه نوامبر، ما از ماه اکتبر تعجب آور سیاسی گذشتیم و این بازار به انتخابات خیره شده، چون ما چند تا آمار راجع به تولیدی داشتیم، شاخص‌های تولیدی، و دیدیم که هنوز قسمت تولید آمریکا ضعیف، یا باید گفت بسیار ضعیفه، که متن اصلی این انتخابات بر اساس این درست شده که چرا جاب تو آمریکا، شغل تو آمریکا و مید این یو اس ای شما زیاد نمیبینید، و بردن آقای ترامپ میتونه همون اثر برکسیتی که در انگلیس داشت که از اتحادیه اروپا جدا شد به وجود بیاره برای چند مدتی. به حال حاضر ما بینیم که داو جونز 32 واحد پایین، ششمین روز متوالی، اگه امروز هم منفی بسته شه، شش روز متوالی که منفی داره بسته میشه. 18,110 S&P 500 8 واحد پایین، 2,118. نفت رو ببینیم که حرکتی نکرده، 46.87 دلار. طلا 15 دلار بالا، 1,287. بهرهای 10 ساله بالا 1.86%، و تقریبا 1.86% اصلا. یورو رو میبینیم که بالا 1.10 دلار، یورو مقدار ضعیف شده، ولی در لانگ ترم یورو هنوز ما ضعفش رو میبینیم، ضعیفه. دلار بالای تومان 3620 تا 3630 تومان، ولی درهم یو ای یا دبی و همون زمان اونورا تقریبا 1,000 تومان رسید. اینم خیلی جالب بود، گفتم به عرضتون برسونم. دوستان عزیز، یک خبر خیلی خوب براتون دارم، اینه که ما در حال حاضر در آفیس ما میراشیم، در آفیس ما یک نو FIA یا فیکس ایندکس انویتی هست که شما اگه اونو بگیرین، هم انویتی که ماهانه میده به شما درآمد، و همین که لانگ ترم کر جوشه. این اولین کمپانی که این کارو داره میکنه، لانگ ترم کر درش هست، کمپانی A پلاس هست، یعنی شما هم انویتی چون درآمد ماهانه میده، وقتی هم میگیرین توی لانگ ترم که احتیاج داشته باشین، خدای نکرده، اونو میپردازه. و اینو در آیرا هم میتونین داشته باشین، اولین باره که آیرای شما میتونه که لانگ ترم کر داشته باشه. از طرف دیگه هم اگر شما بیمه ای دارین که درش لانگ ترم کر وجود نداره، بیمه عمری، میتونین 1035 اکسچنج بکنین تو بیمه که هم دث بنفیت یا بیمه عمر توشه، هم لانگ ترم کر توشه. برای این اطلاعات به دفتر ما 310-259-310-259-0059 زنگ بزنید. روز خوب خوشی داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
الو
بفرمایید. بر شما روی خط هستید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون که فرصت پیش اومد بتونم از شما مشورت بگیرم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که ما یک زن شوهر 52 ساله ایم که 24 سال ازدواج کردیم و به دلایل پزشکی بچه دار نشدیم. الان هر دومون رسیدیم به بازنشستگی و خب یکی از تمایلاتی که توی ذهن ما شکل گرفته این هست که اگه بشه چند سالی از زندگیمونم به حال توی کشورهای پیشرفته بگذاریم. این در اصل به دو دلیل تمایل پیدا کردیم که برای مهاجرت اقدام کنیم. یک دلیلش آینده نچندان معلوم و ناپیدای کشور خودمونه که به هر حال به دلیل رکود و خشکسالی و اینجور مسائل همیشه نگران کننده است. یک دلیل دیگرش همین هست که هنوز احساس میکنیم یک سری توان و استعدادهایی داریم و یک سری علاقمندیهایی داریم که اگر ما بتونیم به کشوری مثلا مثل کانادا مهاجرت بکنیم میتونیم ادامه زندگیمونو بعد از بازنشستگی اونجا بگذاریم. از این نظر میخواستم راهنمایی شما رو بشنوم.
خب من اول یه ذره حسودیم شد، خیلی هم عصبانی شدم که شما، من در 72 سالگی امروز الان رادیو دارم، بعد البته پنج شبه تا تلویزیون دارم، بعد رادیو دارم، بعد کلاس دارم، شما از حالا بازنشسته شدید، والا خوش به حالتون. خیر این که اول. دوم این که شما میخواید بیاد بازنشستگی در کانادا بکنید یا میخواید بیاد اینجا درگیر کار و فعالیتی بشید یا درسی بخونید، اونم با چه هدفی؟ اگر میخواید استراحت کنید، خب اینجا جای استراحت نیست، چون مردم اونجوری استراحت میکنن نه دوربر شما. اون وقت دیگه به دلیل نوع زندگی کمی منفعل و در حقیقت بیفعالیتتون خبری خواهد بود، نه شبکه دوستان، نه فامیل، نه آشنایان، نه شناختیست که دارید. بعدم از نظر مالی برای کسی که کار نمیکنه حالا بخواد بیاد هزینه ها سنگینه، یعنی بنابراین برای من یک مسئله مالی تونه، دو کار و شغل تونه، سه برای استراحت. اتفاقا بسیاری فکر میکنن بعد از که کاراشون اینجا کردن پولا رو بردارن بیان ایران استراحت کنن. حالا من مسئله آینده ایران اون مال جوانایی است که میخوان باش رشد کنن، نه برای کسی که میخواد فرض کنید بره مناطق خوبی و خوش باشه، کار و مسئولیتی نداشته باشه، حداقل از نظر مالی. نمیفهممتون، میخواد بیاد اینجا چی کار کنید؟
عرض کنم که واقعا سال به لحاظ مالی فکر میکنم که و حال مشکل که اساسی باشه نخواهیم داشت، یعنی با حداقل ها با این درآمد و پشتوانه مالی که اینجا داریم میتونیم اونجا زندگیمونو بچرخونیم.
نه نصب کنید. شما حتما میتونید این کارو بکنید، ولی اینجای درآمدی درش نباشه، معمولا فقط فرض کنید در هر 1000 تومان یا 1000 دلاری میره یه روزی. شما انشالله اگر طول عمری داشت باشه حتما هرچی باشه یه جوری تموم میشه.
خب اتفاقا همین آقای دکتر، یکی از سناریوهایی که پیش رومون هست این هست که بالفعل ما با این توان مالی بتونیم یه 10-15 سال هم توی کشور پیشرفته زندگی کنیم و بعد مجبور بشیم برگردیم، بازی 10-15 سال اونجا به لحاظ امکانات تحصیلی، امکانات مطالعاتی، تقویت زبان، کسب تجارب جدید، به نظر اون میرسه که ارزش اینو داره که باقی مونده عمر خودمونم توی ایران بگذاریم. یعنی فکر میکنم که این توان مالی که حالا ما داریم و به نوعی به خاطر نداشتن بچه‌ام آنچنان برنامه قوی نمیشه تو ایران براش پیاده کرد، رو صرف کسب یک تجربه بکنیم اون طرف آب، نه به هدف استراحت، با هدف اینکه خانمم توی رشته تحصیلی خودش بتونه تجارب و مدارک جدیدی بگیره، من خودم توی حرفه خودم بتونم اونجا مطالعات جدیدی داشته باشم،
نه من مطالعات نه ببینید بذارید من بفهمم تو. آخه یک کمی این در حدی که من میفهمم خیلی واقع بینانه نیست. شما من بیاد بگید همسرتون بخوان برن دنبال رشته تحصیل بعدش نمیخوان اینجا کار کنن که احتمالاً شاید نشه تو اون سن برگردن ایران نمیخوان کار کنن چون در 52 سالگی 3 سالگی شما متوقف شدید، به من میگید میخوام بیاموزم، خیلی چیزاست که قرار نیست یک آدم در کانادا بیاموزه، تو ایران هم میتونه بیاموزه، مخصوصا اگر قرار نیست که به دنبال مدرکی باشه که یه امتیازی داره. و بعدم انگیزه برای یادگیری رو میفهمم که همراه بکنید با همون ماجرای، یعنی اشکال نمینه، ولی اینکه فایده ای داشته باشه مثلا فرض کنید یا هستالی اینجا تش برید دنبال یه رشته، من اومدم 30 سال مثلا کار کردم خودمون بازنشسته کردم، بعد حالا برم یه چیزی بخونم دوباره میخوام برگردم به بازار کار، خب چرا اصلا
نه.
چی کار کنم باش؟
دو تا افق الان پیش روی ما هست، یکی این که در حال سالهای وانن که الان ما در حال فعالیت هستیم بعد از بازنشستگی، بیکار نیستیم، به طور پاروقت مشغول فعالیتیم، ولی خب تکرار اون دوران کاری گذشته خودمون هست. دو تا سناریو پیش روی ما هست، یکی این که ادامه زندگیمون رو به تکرار اون تجربیاتی که در دوران شغل آموختیم بگذرونیم، یکی نه هیجان کسب تجارب جدید رو توی کشور پیشرفته داشته باشیم، نه به قصد حالا اینکه بعد بخوایم از مدرک جنبه درآمدزایی برامون داشته باشه یا اینکه نه دوباره به کار و فعالیت ما، این کسب تجربهش برامون این که بعد اون طرف آبم دیده باشیم، اون دنیای پیشرفته اونجا برامون یه هیجان و تجاربی رو به وجود آورده باشه، از این جهت ما برای مهم حداقلش این که حالا اونجا زبان آدم خیلی قوی میشه و ارتباطش با دنیای علم تو زمینه تحصیل و تجربه خودمون بیشتر فراهم میشه، نگاه اینجوری به دسته داریم.
نه من میفهمم اتون عزیز. ببینید بذارید باز یکی از اون چیزایی که عزیزانی که به امریکا تش میارن جا میخورن اینه که با همین مطلبی که فرمودید یه تفاوتی رو بین مثلا امریکا و ایران یا کانادا و ایران میبینن، میان اینجا ولی وقت رفتن یه خونه کوچکی در یه منطقه گرفتن و زندگی رو شروع کردن، یه وقت میبینن که از همه اون پیشرفتا برای اونا فرقی نمیکنه. اون پیشرفتا تو ساختن موشک هواپیماست، تانک بمب افکن، تلویزیون، ماشین، عرض کنم میکروسکوپ، وسایل جراحی، دفصل دندان پزشکی، اینا چیزی نیست که تو زندگی آدمی که میاد اینجا میخواد زندگی کنه سر سفرش باشه یا تو خونش باشه. یعنی میخوام بگم یه دب من اصلا دیدم چرا وقتی میگن آقا ما فکر کنیم امریکا یه جور دیگه است، یعنی فکر کردم وارد منطقه در حال رشد امریکا میشن، بعد اگر برن تو بوئینگ کار بکنن در ساختن هواپیما یا اونجا برن ببینن تو هواپیما رو چجوری میسازن، برای یه روز براشون جالبه چون اونجا کاری نیستن. ولی این خیلی متفاوتی که آدم فکر کنه وقتی آدم وارد امریکا یا کانادا میشه با امریکای پیشرفته روبروست، یعنی با امریکای پیشرفته یه جایی پنهانه، مثل مغز آدمایش که اونا انگلیسی بلدن یا فارسی بلد نیستن، ما فارسی بلدیم انگلیسی بلد نیستیم، این چیزی نیست که در ارتباطات دیده بشه. حالا با توجه به آنچه که فرمودید برای اینکه، و بعد گفتم اگر قرار باشه ما چیزی رو بیاموزیم که نمیخوایم ازش استفاده کنیم جز آموزش های خاص که خیلی امریکایی یا کانادایی ایرانی نیست، اونا واقعا دنبالشو نخواهیم گیره وقتی با مشکلات و مسائلش روبرو میشید. مثلا فرض بفرمایید شما یا همسرتون حالا با توجه به تفاوت فرهنگی، تفاوت زبان، بعدم تفاوت سن، برید توی جایی که بقیه بچه‌ها 18 19 20 سالشون و 22 سالشونه و بعدم خب بخواید مانند اونا حرکت کنید، اونایی که آمدن بدوند و شمایی که آمدید بگردید، اون وقت با سر کلاس همونا بشینید با درس ها رو بگونه که اونا میخونن بخونید، هیجانات و نگرانی های اونا رو داشته باشید، امتحان اونا رو بدید. خب این میدونید غیر از قسمت مثلا زبان که اونم تازه زبان رو آدم میخواد ازش استفاده کنه و اینا، فرض کنید بنده یه زبانی بدونم که ازش استفاده نمی کنم، یعنی میخوام به شما بگم من این گونه که شما میبینید نمیبینم. علتی هم که میگم اینه که چون با صدها اگر نه بیشتر، هزاران دوستانی که اومدن امریکا و کانادا وقتی مثلا توی مثلا این فرصتی بود صحبت کردم جا خوردن، برای که اونا یه تصوری دارن که وقتی امریکا و کانادا میشن وارد پیشرفت امریکا و کانادا میشن، نه وقتی اینجا میان ای بسا نگاه میکنن به خیابونا، به خونهای دوربر، به کوچهشون، میگن ما کوچه خودمان که از این تمیزتر بود یا زیباتر بود تا حتی اینجا، برای که اینا هم که مثلا خونهاشون همینه، مردم هم همینن، تازه روابط رو هم نیفه. حالا من پیشنهادم به شما چیز دیگه است، شما یه ویزای چند ماهه بگیرید و خودتون بیاد اونو تجربه کنید و بعد از اون حتی اونجا با مشورتی که با دوستان اینجا میکنید ببینید چه خبر. اون به نظر من حتی بیش از 80-90 درصد ذهنیت شما، شما رو به واقعیت نزدیک میکنه و این سفر رو میتونید یه 6 ماه مثلا امریکا باشید، 6 ماه کانادا باشید، تو این فرصت ها پس بگید، ولی چیزی رو خراب نکنید، به هم نریزید. حتی اگر خواستید وسطش برگردید برید دوباره بیایید، یا حتی اروپا رو که کشورهای اروپایی رو، حالا اگر گرایش زبانی دارید ممکنه انگلیسی، خب انگلستان هم هست، برخی از کشورهای اروپایی هم هستن که انگلیسی رو همه تقریبا میدانن، از اون بابت مشکلی به جهت ایجاد ارتباط نداری. من پیشنهاد یه سفر در حقیقت توریستی مطالعاتی براتون دارم که تو 4 ماه یا 6 ماه کاملا نگاهتون به واقعیت اینقدر نزدیک میشه که اون موقع با خاطر آسوده میدونید چی رو میتونید انتظار داشت باشید و براش چه آمادگیهایی باید داشت باشید. و الا الان خیلی نظریست و چون من عزیزان فراوان این که میگم واقعا هزاران نفر رو نظرشون رو راجع به امریکا به ویژه و کمی هم کشورهای دیگه از جمله کانادا شنیدم، من از جا خوردن دوستان، از غیر قابل قبول نبودنش، چون با خبرم عرض میکنم اون چه که امریکا هست وقتی که شما تشبیارید خودش رو به شما نشون نمیده به هیچ وجه، نه از فرودگاه که میاد، نه تو جاده که میاد، نه تو منزلی که میرید، نه تو هتلی که میرید، نه غذایی که میخورید، اینا هیچ کدام که تفاوتهایی رو که شما هستید، اونا هم یه جوری دیگه در بطن جامعه هست. فرض بفرمایید شما اینجا یه امنیت حقوقی دارید، اونجا نداره. شما الان میگید اونجا نمیدونیم چه برنامه دولت برای واقعا برخورد با خوشسالی داره و آینده چه میشه و این به هر ریگرد های هرچی از این قبیل اینا چی میکنن یا چه خواهد شد، اونا رو کاملا میتونم بفهم، ولی اینا چیزی نیست که در برخوردهای اولیه برای شما مشخص بشه. این که توصیه‌ام خدمت شما و همسرتون این است که کاملا به صورت توریستی بیاید، پولی رو هم خراب نکنید، بعد از اون با احتمالی خیلی نزدیک به یقین که چه خواهد بر شما گذشت اگر مهاجرت بکنید یا نکنید تصمیم خواهید گرفت. ولی به هر حال بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک آقای دکتر یه سوال کوچیک بپرسم ادامه فرمایشتون. ما الان یه ویزای مالتیپل 4 ساله داریم برای کانادا.
عالیه.
شما
عالیه.
آیا شما بله.
حسن معطل نه 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 بیا بیا.
آها. نه نه این سوالم شما بفرمایید جوابمو. آیا تایید میکنید ما مقداری از پولمون رو تبدیل به ارز کنیم، منتقل کنیم اون طرف، یا نه این کارم نکنیم؟
نه به نظر من رابطه دلار و ریال میتونه کمی بدتر بشه، تبدیله بهتره. ببینید حتی با اومدن این پولها فرض بر این بود که حتی کوتاه مدت بعد از ماجرای برجام شراکتی به وجود میاد که دلار رو دولت هم بخصا برای که بخواد تاثیر مثبت قرار دادنش رو بری بیاد پایین، عملا نیومد، الان رو 3600، یعنی یه چیزی که تقریبا قبلا جز در مورد استثنایی نبوده، احتمال 4000 هست. متاسفانه اون پیشبینی که من داشتم 3 سال 4 سال قبل 2500 تا 3 و حالا 3 تا 4، برای که نرخ با وجودی که مقدار تورم کاهش پیدا کرده در اونجا و در اینجا تورمی به یک اعتبار نیست، در نتیجه افزایش قیمت دلار خیلی طبیعی و عادیه، ولی اون تأثیرات آنچنانی نداره. یعنی قرار نیست که دفعه دلار مثلا 2 برابر بشه و ضمناً قرارم نیست که نصف بشه یا حتی 20% بیاد پایین. ضمناً هنوز چون بهره‌های بالایی در ایران به شما میدن، هنوز اون جبران بیشتر میکنه کاهش ارزش پولتون رو به خاطر بالا رفتن قیمت ها یا نرخ تورم. اینه که نه، تبدیلم الان اونقدر به نظر من فرق چندانی در کوتاه مدت نمی کن.
بسیار خوب،
خوشحال شدم با تو
استفاده کردم.
لطف ما، متشکرم، خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وسیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008، 562-494-8008.
دیگر چی بگم؟
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000، 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000، 818-990-8000.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484، 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
با نزدیک شدن ایام کریسمس، رادیو همراه با توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال همکاری میکند تا خوشحالی را برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان به ارمغان ببرد. لطفاً اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا 12 دسامبر به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard Number 330, Los Angeles 90024.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می نوستم که کنفرانس خیشتن خیش را از سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. نگاهی است درباره خود واقعیمون و بعدم نظام باورهای فلسفی و جهانبینیمون درباره خدا، طبیعت و انسان. بنابراین از سه‌شنبه 15 نوامبر خیشتن خیش در المپیک کلکشن 7:30 شب که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید و ضمناً همچنان چون قیمت ها رو این هفته ما نگه میداریم برای دوستانی که یه دی در شرف ثبت نام هستند برای سفر 24 تا 27 فوریه، اگر مایل هستید همین هفته اقدام کنید و الا از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد و به هر حال جمعیت زیادی از دوستان خوب و عزیز ثبت نام کردند و به زودی هم کشتی سولد اوت خواهد شد. یعنی که اگر مایلی در این سفر 3 شب و 3 روزه با ما باشید، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک با 2613 نفر هموطن و همزبان، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال چابل تماس بگیر. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید 818-883-8100. ضمناً ما روز 4 مارچ رو دولبی تئاتر رو هفته بعد از اسکار که 27 فوریه هست، یک شنبه 27 فوریه است، ما شنبه 4 مارچ رو داشتیم ولی اسکار اطلاع داده که متاسفانه نمیتونه تمام دکورش رو جمع کنه و بنابراین ما از 4 به 11 رفتیم. بنابراین آغاز 4 سال کار رادیو همراه، پایان 3 سالگیش رو رادیو همراه در روز شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر با شرکت جمعی از هنرمندان خوب عزیز و شما شنوندگان و ای بسا دوستان دیگر ایرانی جشن خواهیم گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من چند تا سوال از شما داشتم، حالا توضیح میدم سیچویشنم و بعد جای شما هر سوالی اگه داشتی. من 51 سالمه و 3 فرزند دارم، یک پسر 18 ساله و یک پسر و دختر 2 قلو که 11 سال شد. من حدود 2 سال پیش به خاطر سیچویشن خیلی بدی که شوهرم خیلی در دیپرشن بود و نمیتونست کار بکنه و خیلی عصبانی بود و زندگی خیلی شلوغ بود و پسر بزرگم هم تینیجرزش بود، خیلی با شوهرم مشکل داشت، خیلی مسائل فاینانشال داشتیم، از همه طرف خیلی فشار بود. من یه موقعیت کاری به هم رجوع کرد ولی در یه ایالت دیگه، ما در کالیفرنیا زندگی میکردیم قبلا و این یه جایی پرکی یه شهر کوچیکی نزدیکای نبراسکا بودش. من یه مسافرت کردم به اونجا و دیدم خب زندگی، خرج زندگی خیلی کمتره، موقعیت برای بچه ها، بچه بزرگ کردن خیلی راحت تره و همه این چیزا. تصمیم گرفتم که با دو قلوم دارم در این شهر و شوهرم قرار بود که بعدش شاید ما رو جوان بکنه.
نفهمم پسر بزرگتون چی؟
پسر بزرگم دیگه داشت هایسکول رو تموم میکرد، دیگه آخر چیزش بود، تصمیم گرفتیم که اون کالیفرنیا باشه و همونجا کالج بره، اون دیگه خیلی تکون نداری. پسر بزرگ منم یه مقدار مسائل زیادی داشتش تو تینیجرزش، با ADHD، ODD، Mood Disorder همه اینا دایگنوز شده بود، خیلی تینیجرز فوق العاده سختی داشت، خیلی بچه باهوشیه ولی هیچ وقت خیلی اکادمیک نبود چون فکر من به خاطر ADHD شو اینا درست نمیتونه تمرکز بکنه، خیلی همیشه عرفت باکس فکر میکنه، شاید من به خاطر اون خیلی مثلا انترپرنوریاله، هم تو مدرسه همیشه یه موقعیت های پیدا میکرد که یه پولایی به سازگی رنده و از این وقت هم تو مدرسه تو دردستر میفتاد برای
خب این که بیشتر بوی منیک دیپرشن هم میده عزیز.
بله.
خب بعدم شما به جای معالجهش
خیلی معالجه کردیم آقای تو، یعنی خیلی خیلی من با اینکه این دوقلو هم هم کوچیک بودن خیلی خیلی با اون پسرم کندیم، یه دفعه به شما زنگ زدم همه جور کاری رو برای اون کردم.
شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من خیلی وقت امریکا هستم، یعنی خود من های سکولا بود در امریکا.
همسرتون چند سالش؟
همسرم همیتون مثل من تقریبا هم همسن هستیم، ایشون هم های سکولش رو اینجا تموم کرده. خب خود همسرم هم همه مشکلات داشت.
نه خب متوجه. حالا بس. به من اینو بفرمایید که شما که این همه مشکل داشتی بعد بس. از 7 سال چرا باز بچه دار شدی؟
دیگه آقای رسو من اشتباه خیلی کردم اون موقع.
اونم در سن 40 سالگی
اما شوالا وقتی تو حالت منیکه بود، من اون موقع کسایی منیک دیپرشن نمیستم چیه، ولی وقتی که حالش خوب بود خیلی خوب بود و من خودم شاید یه ذره از این شخصیت هیجانی نمیدونم اون چیزی که شما میگین باشم و somehow این بیماری ما رو به همدیگه وصل کرده بود و چون من همیشه از اینی که ازدواج کنم و بورد بشم، خیلی از این دوقات بورد خیلی چیز بود که بورد بشم اینا میترسیدم و خب شوهر من با اون معنی که بودنش هیچ وقت من بورد نبودم، ولی خب زندگی مثل رولر کوستر بود، یعنی خیلی آپ اند داون داشت، چند تا مثلا بیزنس های گنده میکرد بعد یه دفعه ورشکست میشد، ما میرفتیم پایین دوباره میبریم بالا دوباره میرفتیم پایین، خیلی 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 اینجوری بود.
شما خودتون چی آخه عزیز اینا ده. اینا توی 12-13 سال اول نشون میداده، این چیز 10 سال اول چیزی نبوده که شما ندونید، اونم شما در 40 سالگی آوردید بچه آوردید. بله داستانی تو اون چی
میدونید، من فکر کردم
نه فکر نکردید نه سر به سر من نزد. حالا به من بفرمایید هر دو چی خوندید عزیز؟
من خودم فایننس و این چیزا خوندم و شوهرم هم توی کارهای قانونی بودش و یه مدتی آفیس داشت، یه مدتی
درست داشت. حالا به من بگید اونجا که رفتی چرا یه جای اونجا رفتم چی کاری پیدا شد؟
برای اینکه اینجا به هم کار دادن، یعنی منم چون یه مدتی با دوقلون کار نمی کردم و خونه بودم خیلی خیلی برام کار پیدا کردن سخت شده بود و واقعا از لحاظ مالی ما به یه جای رسیده بودیم که نمیتونیم.
نمیفهمم خب اونجا یه دفعه از کجا چرا کار پیدا شد؟
خب من رزومم گذاشتم و دیگه به من یه کاری دادن.
آیا دو تا بچه ها دوقلو حاضر بودن با شما بیان؟
خیلی اکسایتد بودن برای اینکه اینا انقدر توی خونه ما تشنج به خاطر پسر بزرگم داشتیم، چون کلن هم پرنتینگ ستایل من و شوهرم زمین تا آسمون با هم فرق داشت. شوهر من خیلی دوست داشت که همه چی فکر میکرد دیسیپلینه به شدت almost to the military way punishment اینا، و من وقتی میرفتم پلوی دکتر آب و این چیزا با پسرم به من میگفتن خب این مسئله داره و تو نمیتونی باهاش این کارا رو بکنی، ولی شوهرم میومد یه دفعه دو جلسه با اینا صحبت میکرد ولی میگفت این دکترها هیچ حالشون نیست چی نمیفهمن.
حالا اونا رو که ول کنی خب آدم ها خودشون رفتی چی نمیدونن این حرفا رو میزنن. بعدم آخه شما بعد پسرتون تو این شرایط وضعیت بعد با پدر اینجوری باید میذاشتید و میرفتید، امیدتون این بود که اون درست خوب بشه یا فقط واسه این دوتا رو نجات بدید؟
من خواستم اون دوتا رو نجات بدم. okay. و بعد پسرم هم این وی یه ذره نجاتش دادیم، یعنی فرستادمش وقتی که من اومدم اینجا، اونم فرستادم یک مدرسه، این نمیدونم نجاتش دادم یا نه، ولی فرستادم یه مدرسه که حالت بوردینگ سکول بود برای اینکه اون اصلا دائم توی دردسر میافتاد و بعدش هم دیگه شروع کرده بود یه ذره ماریجوانا و این چیزا و از این حرفا، اصلا دیگه کنترلش در دست من نبود، ماشین میدوزدید، یه کارای اینطوری میکرد و خب شوهر منم برای همه چی منو مقصر میدونست، اگه بارون میومد من مقصر بودم، اگه بچه یعنی همیشه من مقصر بودم و منم دیدم دیگه با این شرایط باید یه تغییری بدم. ته دلم هم میدونستم اگر که موو بکنم احتمال طلاقمون خیلی زیاده، برای که خب خیلی ازدواج
ببخشید تو شما وسط 20 تا موضوع ویرانگر نابود کننده خطرناک نگران طلاق بودی؟
نه نگرانش نبودم، میدونستم
طلاق میشه. خب من دلم میخواست بچم مریوانا نگشه تا طلاق بگیره و نگیره. آخ قربونتون، اندازه ها اصلا در شما عجیب و غریبه. میدونستی در جدا بشه طلاق میگه so what؟
من راستشو بخواین اصلا مثل همون داستانی که شما مادر شوهرم و جوری که از اون مراقبت میکردم و خستفانه از بچه ها مراقبت نگرد و خیلی طول کشید که بفهمم. میدونید
باورم کنید چون نمیتونم ولتون کنم، برای که بقیه من یکی بگن خانم آقا میخواین چشمتون کور کنم یا میخواییم مثلا ناخونتون که رفته تو پاتون اینو بکشیم، نه که اذیت بشید در بیاد بر در بیاد، بگم وای ناخونم رو بکشم اون چشمم رو کور کنم. یعنی من اصلا اندازه های شما هیچ جا نفهمیدم. یعنی من میخوام به شما بگم شما تخصصتون اینه که صفر و صد، صد و صفر ببینید و این بده. یعنی این چیزیست که از همسرم وقتی خوب بود خوب بود، همسرم وقتی خوب بود خوب بود، شما 8 سال 9 سال با یه آدمی که این گونه است زندگی کردید، یه بچه رو اونجا اسپادر رو بردید، یه دفعه یه بعد از ظهر که خوب بود شما رفتید حامله شدید، آخه نگاه نکرد به 8 سال؟ یا الان حرفتون این است که میدانستم اگر جلو برم طلاق میگیرم؟ شما که اصلا طلاق گرفتید، آدم در حال جنگ. طلاق یعنی چی؟ طلاق یعنی جدایی. شکر من مثلا من جنگ خیلی بهتر از جداییه.
من دیگه من با اون جنگ عادت کرده بودم.
Right, that's my point. ولی دو تا بچه هم وسطش، سه تا بچه هم وسطش لیه شدن. منم خود شما میشن. علت که من با شما این بحث میکنم باور کنید به هیچ وجه، به هیچ وجه به خاطر شما نیست. به خاطر دیگران. یعنی میخوام بگم که برخی از اوقات.
تو من دارید
نصفتم
من چمه.
شما هیچی. شما اینقدر ریاکشنری و اینقدر رویایی به موضوع و تخیلی کار میکنین. یعنی اصلا شما اگر فرض بفرمایید، فرض بفرمایید، باور کنید این حرف خیلی تنده من میزنم، هزار تا آدم مثل شما میامدن که من یه تشخیصی نزدیک به آنچه که خود شما فرمودید راجع به خودتون هم گفتم 100% طلاق بگیرید، اصلا فکرش هم نکنید، برای که این کمترین 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 بده تا اینکه سه تا بچه بیارید در و داغون، که اون بچه در سن مثلا 16 18 سال ماشین بدزده گرفتاره. بیاد شما فکرش رو بکنید، مدرسه اینجوری باشه، بعد بفرستش بره مدرسه شبان روزی، بعد باباش باشه اونجوری رفتار کنه. یعنی اصلا من شما طلاق کجاش این را داره؟ طلاق اینی که آدم ناخونش رو زیاد گرفته.
با اینکه من اینجا بزرگ شدم، با اینی که درس خیلی خوندم، کار خیلی کردم، همه اینا، ولی همیشه فکر میکردم که تا میشدم باید جلوی طلاق رو
بگیرم. من باز امیدوارم شنوندگان خوب عزیز، من بگم برای که متاسفانه یه متخصصن، برای که طلاق همیشه 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 بده، همیشه بده، ولی برخی از وقت در مقام مقایسه این بد یکه، اون زندگی ها صد بده و اونجا مسئله است. یعنی این زندگی که بوده، بعد شما به خاطر همین طلاق نگرفتن دوتا بچه دیگر موردین، الان که آمدن قدمشون روی چشم و مبارک، ولی چون هستن، ولی بعد از اون من با یه همچه آدم میادم دوتا بچه دیگه بارم بعد از 7 سال، اونم در 40 سالگی. من بعدن آدم شما خود شما منیک دیپریشن داری ازم، خود شما یه آدم هیجانی هستی کاملا پیداست، ولی چرا هیجانی هستی؟ این هایپر اکتیویتی از کجا میاد؟ ای دونو شما هم بوردر لاین نمیتونم.
من هایپر اکتیویتی ندارم، اتفاق خیلی از انرژی میفتم، یعنی نمیتونستم بکشم با اینا و خودم که با خودم هستم تو این 2 ساله، منم واقعا فکر میکردم منم یه جور مود دیسوردر گرفتم، ولی خب الان تو این 2 سالی که با خودم هستم میبینم نه، من باز اینجا اومدم، حالا اتفاقی که افتاد بعد از 1 سال کارم هم از دست دادم، شرکت از بین رفت و کارم هم از دست دادم، ولی تونستم باز اینجا یه آپارتمان کوچیکی درست کنم، بچه ها رو خیلی 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 اینجا آرامش پیدا کردن، شهر کوچیکتره، خرج کمتره،
اونا رو میفهمم. حالا روی خط باشید بذارید بریم ببینیم الان چه خبر بعد از چند پیام. لطفا با همش هنگ رجمن با همش.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000. 626-626-0000. BRE number 00970349. مهران بالافر فقط یک درصد.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Lakeshore East Russell PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم چه خبر است الان عزیز؟
بله الان فعلا من توی شهری که هستم الان کار نمی کنم، طلاقمو گرفتم، دوقلوام اینجا راحتن، خیلی آرومن اینا، ولی پسرم که بعد باباشون تقریبا سعی میکنه ماهی یه بار، پنج هفته یه بار، بعضی وقتا میشه دو ماهی یه بار میاد اینا رو میبینه و میره چند روز. پسرم خیلی الان جدیدنا مشکل پیدا کرده. من اینا رو خیلی از جریان طلاق دور نگه داشتم، یعنی تا یه مدتی فکر میکردم خب باباشون اونجا داره کار میکنه و بعدم میاد اینجا. بعد که دیگه طلاق فاینالایز شد بهشون گفتم، برای که دیگه داشتن یه ذره متوجه میشدن و بهشون گفتم طلاقه و اینا نمیفهمیدن چرا ما داریم طلاق میگیریم، برای که باباشون خیلی دوست داشتن، فکر میکنن اصلا باباشون هیروه اینه اونه و همه مشکلات رو فکر میکنن مال برادر بزرگ است. یعنی گفتن اگر اون برادر نبود شما با هم دعوایی نداشتین، شما با هم خوب بودین. و وقتی هم خب من اکسم میاد اینجا، ما با هم حتی میاد توی خونه من بعض وقت رو میم، من خیلی با هم رابطه دوستانه سر میکنیم داشته باشیم. و ولی پسرم الان خیلی خیلی اذیت میشه وقتی اون میاد، خوشحاله وقتی میره.
نه نه کدوم پسر تو؟
پسر دوقلو که الان 11 سالش. و البته این پسرم دوقلو اصلا پسر دخترم، دخترم خیلی خیلی اجتماعیه، خیلی تو مدرسه خوبه، اصلا باشم میگم مثلا راجب ازدواج راجب طلاق چی فکر میکنی، میگه مشکل من نیست و شما با هم دوست اینو من اوکیم، ولی پسرم خیلی مشکل داره با این. البته پسرم همیشه هم یه مقدار انگزایتی داشت از بچگی که معلوم بود و یه مقدارم لرنینگ دیسابیلیتی های تو مدرسه داره، مثلا ریدینگ و رایدینگ و اینا بهش کمک میکنن. و الان اصلا من دیدن این بچه که اینطور له له میزنه،
نه به طلاق ارتباط داره، به من بفرمایید در وقت تولد وزن هر دو تا پسر و دخترتون دو قلوها چقدر؟
بچه من خیلی بزرگ بودن، تقریبا 7.5 پوند اینطور بودن، یعنی من خودتان بودن،
بله دوتایی رو هم 15 پوند بودن،
بله بله خیلی بزرگ، یعنی از بچه نرمال هم جز بچه های بزرگ نرمال بودن.
شما درست سر به موقع وضع هم کردی؟
ولی یه هفته هم دیرتر از موقعش بود،
یه هفته بود
یعنی مثلا برای دو قلو میگن 38 هفته، من تا 39 هفته رفتم و 36 هم کردم.
اون وقت در یک سال اول پسرتون مسئله داشت؟
پسرم مسئله ای نداشت، ولی من همیشه احساس میکردم که به عنوان یه مادر احساس میکردم یه ذره ظریف‌تر و حساس‌تر و شکننده تر از دخترم و یه جورایی بهش بیشتر میرسیدم.
از کی تفاوت های مقداری آشکار شد؟
وقتی حدود یه سالش و اینا بود، مثلا خیلی میرفت، مثلا میرفتم در همه دنبایی ها رو مثلا دیتون خیلی مهم بود برش همه که اردر داشته باشه، ارگنایز باشه، کالر کوردینیت میکرد که من فکر کردم نکنه یه وقت باتستیکی چیزی باشه. بعد دیگه ولی هیچ ساین دیگه نداشت، خیلی راحت به موقع به حرف افتاد، به موقع راه رفت، همین کارا کرد، ولی یه مقداری حالتهای مرتبی و منظم.
خب اونا که وسواس دیگه، اونا مرتب منظم و نظم میسازه، اونا ابسشن و کامپالشنه،
بله
اونا اوسیدیه، وسواس.
بله خب اونا هنوزم یه مقداری داره، مثلا تو اتاقش ما حتما باید در بزنیم، اگه میریم بخوایم روی تختش بشینیم باید اجازه بگیریم، مثلا این ور تخت نشین اون ور تخت بشین، یه مقدار از این رو چیزا داره.
خب خود چی کار کردید براش؟ برای که اینا حتی داره
من ترپی میبرمش اینجا و تو مدرسه هم با معلم ها صحبت کردم،
معلم ها و اینا به درد نمیخوره، اونا میتونن دارو چی؟ روان پزشک چی؟
دارو رو هنوز به من گفتن که حالا بذار یه مقداری وایسیم، این بچه ترامتایز شده به خاطر اون بالاخره صحنه‌ای که
کی از این حرفای بیخودی زده عزیز؟ بچه‌ای که از یه سالگی میره کفش جفت میکنه، رنگ درست میکنه، ترامتایز طلاق شده.
وقتی اون برادر بزرگشون
نه صبر کنید، صبر کنید، شما به من بگید کی این بیاناتو فرمودن؟ صبر کنید بذارید ببین معلم ها اینا چیکارن.
معلم ها سایکولوژیستش که میدیم پلوش وقتی صحبت میکنه از خاطرات کالیفرنیاش از دعواهای اینا به من میگن که این بچه بیسیکلی ترامتایز شده.
خب با چی کارش کن؟ ترامتایز یعنی چی عزیز؟ ترامتایز یعنی در مغزش اتفاقاتی افتاده که بیوشیمی مغزش به هم ریخته. این چه ارتباط داره؟ یعنی شما چرا حالا یه دفعه تبدیل شد به کسی؟
نه احتمالا همون انزایتی و همون چیزی شما میگین داره، ولی خب در این حال من فکر من ترامتایز هم شده. برای اینکه
فرقش چیه؟ عزیز من چه انگزایتی داشتم؟ ببینید من شما رو جای شکستگی پا صحبت، شکستگی پا بگید به دست چوب با شکستگی با افتادن از پله، شکستگی شکستگی تموم شده. من شما الان گریزتون از واقعیت ها مثل قبل دیگه. شما نمیخواید به بچه دارو بدید؟
دارو بدم؟
نه شما نمیخواید به من، حرفم این نیست، حرفم این است که شما باید یه روان پزشک ببینید عزیز، موضوع جدیه. اون برای هر دفعه یه چیزی رو بهانه میکنه و بعدم این بچه ها ببینید ترکیب حرفایی که شما میزنید عزیز با توجه به آنچه که پسرتونه همسرتونه کمی خودتون نشون میدید در حال ارث خوبی ندارید. حالا بیاد راستشو که نمیگم دروغ میگید، قسم این است که دقت کنید تو خانواده شما و همسرتون بیماری های روانی چی داشتی؟
خیلی
مثلا
تو خانواده همسرم منیپولیشن خیلی زیاده، حتی اسکیزو دارم. تو خانواده خودم خشم و عصبانیت و دیپرشن و انگزایتی و اینجور شده.
نه رزدیست به همجرد است که موضوع رو پزشکی بگیرید، اصلا موضوع رو به حوادث و اتفاقات مرتبط نکنید. اونا فقط تریگر بودن، برانگیزنده بودن، ولی ماجرا جدیه. یعنی یه ارزیابی اگر جایی هستید، یه ارزیابی دقیقی از پسرتون بکنید، برای که ببینید عزیز انگزایتی داره، لرنینگ دیسابیلیتی داره، و این نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، اون میتونه یاقی تر از پسر اولتون بشه. یعنی مشکلاتی که برای خودش و دیگران و شما به وجود میره بیشتر میشه. این الان فعلا دوران خاموشی و قمونشه.
خیلی رویش با پسر بزرگم فرق داره، خیلی پلیزره، اکستریملی پلیزره، فوق العاده به من، چون منم دیگه تنها کسی هستم که توی شهر داره، چون ما خیلی خانواده هم
خونه نشانه وحشت عزیز. ببینید نگاه من و شما همینجا متفاوته. من قول به شما میدم اگر من از همه چیز در جهان بترسم، تاریک باشه، وسط جنگل باشیم، گیر کرده باشیم، من اصلا به شما میچسبم، راحتون نمی کنم. ولی این نشانه علاقه من به شما نیست، این نشانه وحشت من است از زندگی. بنابراین پلیزر بودنش از وحشت، از محبت هست.
خیلی هم کامپیوتر گیم بازی میکنه و خودش هم میگه من آروم میکنه.
خب کاملا حرفش درسته، کاملا حرفش درسته. برای که ببینید عزیز، ماجرای ادیکشن به درس، به کار، به علم، به بازی، همه اینا به خاطر اینه که ما رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه و ما بریم درد نمیکشیم. این همون چیزی که وقتی بریم سراغ مواد مخدر همین کار رو میکنه. ماریجوانا رو چرا درد میکشن؟ برای که اون درد رو حس نمیکنن، دنیا رو یه جوری خوب میبینن. بنابراین اون آسیبایی که میفهمین اونجاست، ولی اشکال کار زمینه ارسی شماست. یعنی بس. اگر فرض بفرمایید شما قبل از ازدواج تشمی آورید، من میفرمایید این پرونده خانواده من و خانواده همسر بله، حرف من این بود که میخواید واقعا یه موجودات دیگه رو احتمالا از پا در بیارید که با هم بریزید بچه بیارید، نه با هم ازدواج کنید نه بچه دار بشه. حالا اون شد، یعنی میخوام چون بقیه میشنوند الان به نظر من عزیز، شما اصلا برید روی مشکل این که من یه بیماری فرزندم داره یا بیماریایی داره، میخوام کمک شما. اصلا نرید سراغ محیط و شرایط، نمیگم اونا بد باشه، اونا موضوع نیستن. یعنی من اگر مشکل قلب دارم، مشکل مغز دارم، مشکل کبد کردم، اینکه با شما مهربون باشه، غذای خوب درست بکنید، خونه تمیز باشه، لیلی بلاده من بسه، که مشکلات اصلی من که حل نمیشه. اینا خیلی خوبه، همه اینا رو هم لطفا داشته باشید، یعنی همچنان مادر خوب و مسئولی آنگونه که بودید باشید، اما به فرزندتون به عنوان یه بیمار نگاه کنید. اونم بیمار روانی نه، یه بیماری که مشکل رگ داره، مشکل سنگ کلیه داره، مشکل کبد داره. چون اینجوری که نگاه کنید دیگه نه مقاومتی میکنید برای توضیح و توجیه، نه مقاومتی میکنید در مقابل دارو، یه ذره خودتون رها میکنید. ولی لطفاً حتماً این کارو بکنید عزیز، و الان با توجه به آنچه که میفرمایید من نگرانیم اینه که بعداً علاوه بر اون پسر این گرفتاری هم اینجا پیدا کنه. الان هم ماجرای اومدن و رفتن پدرش اینا فقط بازی و بهانه‌ش از یه طرف، و از جانب دیگه برای تو این سن و سال هم طور که میدید ماجرای طلاق و مرگ بزرگترین مسئله بچه هاست.
همون این چجوری داره افکتش میکنه؟ چون من احساس گیلت خیلی شدیدی میکنم و بعضی وقتا فکر میکنم، حالا شما میخندین، ولی فکر میکنم شاید من باید خودم رو کر و کور و لال میکردم.
حالا شما اگر
خب چه ازدواج میموندن؟
خب ازدواج شما کردن پشتی رفتید یک شهر دیگه، کدوم ازدواج شما وقتی پشتی؟
قبلش خب من میدونستم بیام توی شهر دیگه طلاق میگه، ولی قبلش
خب من با سردیدید که من یکی دو دفعه حتی حرف این بود که شما کجا اونجا کار کردید، شما توضیحاتتون رو دادید، ولی اصلا از نظر من اصلا معنی نداره اینجا به جایی شما. فقط گفتم تازه
من یه مشکلی که دارم اونم مشکل خودمه، نمیدونم چه جوریه که من خب 28 سال ازدواج کرده بودم، این اصلا شوهر من وقتی اطراف منه، یعنی حتی میاد تو این شهر تو خونه منم اگه نمونه هتل بگیره، ماشین بگیره، بچه ها رو ببینه، به من دیگه اصلا هیچ کاری نداره، من برم بیام هیچ کاری به من نداره، ولی فقط وجودش تو این شهر وقتی هست من اصلا انگار نفس کشیدنم سخت.
خب اینا گرفتاری دیگه هستم. ببینید اینا مشکل هم
چرا
خب برای که شما حالتون خوب نیست
صحبت میکنم، میبینم اینا خیلی قشنگ طلاق میگیرن، هنوز طلاق نگرفته یکی دیگر رو پیدا میکنن، اونم بچه داره، با هم هم ازدواج میکنن، یه بلندر فامیلی میشن، به نظرم میاد این به هم دیگه کمک میکنه، اصلا مشکلات منو ندارم. خب. و من اصلا شو این میاد و میره، اصلا اون مادری که میاد و میره تمام زندگی من رنگ میشه.
عزیز من اگر برگشتم وقتی گفت رفتم توی مهمونی یه خانمی آقای از اون ور رد شد و حالم بد میشه، معلومه من مریضم.
خب میدونم من این مریضه چیه
میرم پر
روانشناس میگه
خب
زمان میبره.
آخه اصلا خب تشکیسی رو شما نده. شما به نظر من هیستریانیک شاید باشید، بوردرلاین رو شاید باشید، بعد یه ذره اشکالات دیگه چه هست، یه خشم یا یه تنفر فرو خورده ای دارید از کجا نمیدونم، اصلا نمیخوام وارد بحثشم بشم. یعنی اون حالت سلف دیستراکشن رو دارید. بعدم یه مغزی دارید که بین 6 تا 12 چون دختر باهوشی هستید تخصصتون در رشنالیزیشن یا دلیل تراشی not reasoning it's a یه مکانیزم دفاعی است که شما همه چیز اصلا میتونید درباره این کسانی که مرد بگید چقدر فایده داره. یعنی این توانایی رو دارید عزیز. از همون اول من متوجه شدم من با یک کسی روبرو هستم که اولا رو گزارشش دید که حتی از دهنم در رفت و گفتم لطفا راست بگید. بعد بلافاصله خودم تصحیح کردم، گفتم قصدم اینه که دقیق باشید، یعنی نه اینکه دروغ میگید، برای که شما هر چیز رو هر جور دلتون خواست ارائه میدید و این اون چیزیست که سبب میشه گیر بیافتید عزیز. یعنی شما میگید آخه جهان مجموعه تصورات و ذهنیات من و من در ذهنم اگر چیزها رو مرتب کنم در واقعیت مرتب میشه و این اون فرض خیالی است که مال آسیب 3 تا 6 سالگی است که پایه‌های احساسی عاطفی و اعتقادی شما مال جای عقلتون گرفته. 6 تا 12 سالگی است که یاد گرفتید بدارین که باهوش بودید استدلال بکنید، مثلا اون استدلالایی که آدم صبح تا غروب در مسیر انتخابات میشنم، اینا دلیل و سند و مدرک نیستن، اینا اصلا یه رشنالیزیشن هن. یعنی دلیل تراشی هن. تا ریزن دلیل و که میشناسیم، بنابراین مسئله اونه. ولی اگر شما فقط به هر دو بچه ها به عنوان بیمار نگاه کنید عزیز، این مدل بیماری خیلی خیلی کمکتون میکنه که اصلا نگاه مسئول منم مسئولون گناهکارم تقصیر طلاق اصلا اینا مسائل شما نیست عزیزم. مسائل شما آنچه که هر دو هستید و ناچار به خاطر آنچه که هستید مسئله به مشکل به وجود میاد گرفتاری شماست و الا ماجرای ازدواج و طلاق شما اونقدر بحث نیست. بعدم پسر شما از یک سالگی که هیچ کدوم از این حرفا معنایی نداشته علائمی رو نشون میده که کاملا مال وسواس سنگین و شدیده و اگر من مجبورم یه هشداری بهتون بدم، میترسم این حرف رو بزنم ولی میگم، شما این بچه رو جدی معالجش کنید ولی ممکنه دفعه زمینه برای اسکیزوفرنی داشته باشه. خب بنابراین عزیزم، بنابراین اصلا در بیاید از بحثایی که معلمش گفته یه دی میگن صبر کن، هیچ صبری نداریم عزیز. لطفا بچه رو ببرید به یه محیط دانشگاهی که یه تیم هستن، مثلا اینجا لس آنجلس بود UCLA بود، یه تیمی تو ارزیابیش بسن روش کار بکنن. این تنها امیدیست که میشه از آخرین پیشرفتهای علمی برای جلوگیری از خیلی چیزها استفاده کرد. امیدوارم یک نظر من غلط باشه، دو امیدوارم هرچه هست رو بتونید درست کنید. خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
این نوروبای فیدبک
کنید چیزا ممکنه؟ نه اونا ممکنه کمی ولی اونا نقش محدودی داره. من دلم میخواد یه تیم روانشناس و روانپزشک دانشگاهی به فرزندتون برسه تا روانشناستون که آدم های عادی دور برتون هست.
خب من یه سوال دیگه آخر سر، این با خودم چیکار کنم که دنیا رو این مدلی میبینم؟ من روانشناس خیلی میرم، من کتاب خیلی میخونم، تمام استدیو شما رو گوش کردم.
خب دیگه فایده شما که دیدید من نگاه هم با شما چقدر متفاوت. بنابراین خب ما میخوایم
با این کارو بکنیم،
ما میخوایم ببریم شما، میخوایم شما رو ببریم یادم حسابی از توش در بیاریم ولی فعلا شده واسه وقت باشی لازم خدا رجعت بایست شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
اینفینیتی آف بیولی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیم بیهو آورده.
اواکی مگو، تا هنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
ببخشید مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم.
من از پرانتو مزاحمتون میشم. در رابطه با پسر 12 سالمه آقای دکتر.
ببخشید منو، فرزند دیگه هم داری؟
نه خیلی آقای دکتر، فقط همون این فرزند رو دارم.
چه مدتیست کانادایید؟
حضورتون از کام که آقای دکتر، ما 23 فوریه 2013 اومدیم کانادا با همسرم. بعد از 6 ماه از همدیگه جدا شد.
آیا میدونستید دارید میاد جدا بشید یا اینکه اینجا شد؟
آقای دکتر در ایرانم خیلی وضعیتمون بد بود، دائم با همدیگه دعوا داشتیم، بعد به شدت مثلا خیلی وضعیت ناجور. من گفتم که اگر از خانوادهش دور کنم، چون تاثیر خانوادهش بود خیلی، بیارم به حساب بیارم در یک کشور جدید از اون محیط دور بشه بهتر میشه. اونطور متاسفانه وقتی که اومدیم اینجا خیلی بدتر شد اوضاع.
صداتون قبلا خوب بود، خراب شد چرا یه نمیدونم.
آقای دکتر الان صداتون بهتر شد؟
به من به هر دو چند سالتونه شما؟
من الان 51 سالم آقای دکتر.
همسرتون؟
ایشون 40 سالشونه. البته همسر سابقم، چون ما هم جدا شدیم.
نه متوجه، ولی
اون وقت هر دو چی خوندید و چجوری آمدید کانادا؟
آقای دکتر ما به اصطلاح از طریق اسکیت ورکر اومدیم کانادا. همسرم به اصطلاح ایشون فوق لیسانس تجریدی داشتن. من به اصطلاح استاد دانشگاه بودم، ادبیات انگلیسی خوندم. بعد به اصطلاح اومدیم کانادا.
اوکی. به من بفرمایید وقتی جدا شدید فرزندتون با کی موند؟
با همسرم موند آقای دکتر.
چقدری در هفته شما رو میدید ای میگیرید؟
آقای دکتر ما به اصطلاح چون به اصطلاح وقتی که ما اومدیم این قبل از اینکه ما با هم جدا بشیم خیلی به اصطلاح همه کاره بچه توسط من انجام میشد، یعنی حتی غذا پختن، حتی بردنش آوردنش، همین چون خیلی به اصطلاح چیزه. منتها وقتی که با هم دیگه اینجا اومدیم اونقدر شرایط برای من سخت شد که به اصطلاح من دیگه حتی به اصطلاح غذا نخوردم و بعد حالم هم بسیار بد شد. بعد من در بیمارستان بستری شدم به خاطر این مسئله.
چرا؟ به کدوم مسئله؟
به خاطر همون مسئله به اصطلاح افسردگی شدید گرفتم.
آخه آدم زنش باش سازگار نیست، به این بدبختی برای چی میفته؟
دیگه آقا دکتر نمیدونم والا، که حدود 13 سال ما این زندگی رو تحمل کردیم آقا دکتر. 13 سال با هم که جنگ به دعوا داشتیم.
اون وقت مثل شنونده عزیز و گرامی قبلی این چه اشکالی داشت که شما دوتایی که در حال جنگید جدا بشین؟
خب آقای دکتر من بارها بهش گفتم، میشستم میگفتم بیا بشین بیرین. ما به هر صورت به هر عنوان چون ما با هم دیگه ازدواجمون ازدواج سنتی بود، مادرم رفتش بعد ما خواستگاری و با هم دیگه به اصطلاح ازدواج کردیم، ازدواج سنتی بود. بعد گفتم به هر دلیلی یه روز میمند گفت تو سنت بیشتر از به صلاح
نه کاری ندارم بیم. میگم شما چرا جدا نشد که در حال جنگ بود؟
من بهش گفتم،
نه ایشون من رضایت ایشون شما احتیاج نداشت
آقای دکتر. به خاطر شرایط ایران گفتم بچه همشه میشه، به خاطر در ایران طلاق گرفتم خیلی به صلاح بعد خودتون میدونید که
نه من میدونم بده. آخه اشکال کار اینه که از طلاق بدتر هم این زندگی هست که آدم خودش رو همه از پا در میاره میفته به بیمارستان، بعد یه ده احمق ابله بیمار بیکار اون دوربر نشستن راجب آدم نظر دارن، خب چشمشون کور داشته باشن. آخه میدونید عزیز ما تو کی میخوایم خودمون رو بقیه رو از پا در بیاریم که ده آدم این که مرگ و زندگی و بود و نبود ما براشون مهم نیست، نظرشون که خواهد چون خواهد باشه. اصلا فکر کنن شما آدم بدی هست، فکر بهتر از این است که شما بیفته تو بیمارستان.
بعد آقای دکتر البته تو پرانتز بگم، من فکر می‌کردم که به خاطر بچه‌ام باید تحمل کنم، یعنی باور کنید یعنی هدفم این بود که یعنی اگر تا آخرش هم ادامه پیدا می‌کرد یعنی اون یه شرایطی به جایی رسوند که دیگه برادر من منو به من گفت یه روز منو که یعنی منو جوری زد بعد از گل بیمارستان در حال تصفیه شدم منو زد که صاحب برادرم دید که چشم من که بود گرفت و بعد گفت من دیگه نمی‌ذارم تو اون خونه بری. بعد از اون شد که یعنی برادر من اگر نبود من همونجوری ادامه داده بودم آقای دکتر، به خاطر این اگر جلوی من نمیگرفت.
خب دیگه من حرفی ندارم، برای که من نمیدونم این ما مردم چرا قصه رو این گونه کردیم. حالا من بفرمایید فرزندتون بعد از اینکه با مادرش بود این 3 سال گذشته برو چه گذشته و چه خبر است؟
آقای دکتر بعد از اینکه به اصطلاح من بیمارستان در اومدم به اصطلاح دیگه با پلیس رفتم، چون منو زد و پلیس رفتم وسایلمو برداشتم آوردم بیرون از اون آپارتمان و بعد از اون به اصطلاح من میرفتم مدرسه بچه‌مو میدیدم هر هفته چون دیگه اون آپارتمان نمیدیدم.
آیا بچه راحت بود که شما برید
ببینید؟ بله آدتو بچه راحت بود، منتها بعد از 3-4 هفته که این اتفاق افتاد یه روز دیدم که بچه‌م گریه کرد گفت من دیگه نمیخوام تو رو ببینم.
رایت حرف منم همینه.
بله و بعد به اصطلاح من از طریق وکیلم رفتم که به اصطلاح اکسس بگیرم که بچه‌مو ببینم اونا.
برای چی عزیز من؟ برای چی قربونت برم؟ چرا؟ چون بقیه میشن. یه بچه چون من اگر بچه‌م میگفت که پدر نمیخوام تو رو ببینم میبوسیدمش، دست و پاشو میلیسیدم، میگفتم لطفاً منو نبین، هر وقت دلت خواست تقصیر من، گناه من، عیب من، ایراد من، لطفاً منو نبین. برم وکیل بگیرم که من تو رو ببینم. او مای گاد.
بعد
که چی بشه؟ چی میخوایم ثابت کنیم؟ به من بگید. من به خدا من نمیدونم ما کجاییم. یه بچه بدبخت 8-9 ساله به دلیل اصلا ابدا تقصیر شما نیست، 100% تقصیر مادرشه، میاد بگه بابا من نمیخوام تو رو ببینم، شما با دست و پاشو ببوسید احساس خوب بهش بدید، برو قربونت برم، برو هر وقت دلت خواست منو ببین، این ندیدیم هیچ عیبی نداره، تا اینکه من برم وکیل بگیرم به جنگم، من میخوام بچه‌مو ببینم، چیشو ببینم که بچه رنج ببره، که بچه بلرزه، که بچه خوابش نبره شب قبل، بچه ندونه چه خاکی سرش کنه. من توفهم علتش نیست که من اومدم یه زنی رو به عنوان همسرم انتخاب کردم که اینقدر بیمار رو بده، یا من اینقدر خودم بیمار رو بدم.
درست
اومدت. چی شد بعدش عزیز؟
بعد آقای دکتر به ما گفتن که سوپروایز اکسس داشته باشید، هر دو هفته یک بار تحت نظر بیا بچه تو بتونی حق داری ببینی. بعد من از طریق اسکایپ با بچه هم صحبت کردم، گفت بابا من نمیام اونجا، من نمیام، به خیلی من تاکید کرده من نمیام. بعد منم یه نامه نوشتم به همون به اصطلاح اکسس چایلد پرنس، گفتم که من فکر میکنم در این شرایط غیر طبیعی که بچه من راضی نیست، من بهتره که بچه من نبینم، من از حق خودم گذاشتم.
مرحبا به شما، باریکالله به شما، اینجا کار درستی کرد. خب
بله حالا میخونم من برای بچه هم چی کار کنم آقای دارم؟
اصلا اینقدر بچه بچه هم نکنی، یه انسانی که در اثر یه آمیزش و جنسی غلط میانه دو تا آدم غلط که مامان بزرگوار شما برای شما استاد دانشگاه پشت رفته زن گرفته. بچه‌تون سلامت بچه‌تون مهمه، سعادت بچه‌تون مهمه، بچه شاد بدون شما هرگز شما رو نبینه، هرگز راجبش چی ندونی، بلا خودخواهیه هیچ. شما اگر یک جوری بدونی که بچه اذیت بشه، بدون که بشه، حرف این است که من پدرتم، هر وقت تو دلت خواست خوشحال میشم تو رو ببینم، هر وقت هر کاری بتونم برای تو میکنم، تو فقط تصمیم بگیر، من منتظر اون روزم، همین، اونم نه تو داری که اذیت بشه احساس گناه و بد بکن.
درست.
بچه هم اصلا رها کن قربونه، اصلا ملک ما نیست، همچین حقی ما نداری. شما یه نگاهی بکنید که به یک اعتبار شاید یه باورها داشت بید. ما بنده خداییم، پسر شما هم بنده خداست، من و تو هم بنده خداییم، تموم شد رفت.
بله
بنابراین
با هم دیگه تو چرخ سواری میگم تو کانادا با اصلا همه کاراشو من انجام میدم، من نمیدونم یه دفعه چجوری شد،
اصلا هیچی نشد عزیز من، بچه وحشت کرده، نه به خاطر بدی شما، به خاطر این بس حرفای مادرش، تموم شد. بنابراین اوست که تو رفتی بچه تو داری دست یه کسی که با شکنجه وادارش به کاری کرده، اونجا مسئولی، ولی شما تقصیر نداری. الانم شما فقط و فقط و فقط و فقط سلامتی و سعادت، شادی، خوشحالی، آرامش، امنیت بچه تو میخوای. اگر انسانی، اگر هر چیز دیگه هست یا قصه دیگه هست، تموم شد. اصلا برای من مهم نیست که هرگز ببینیش یا نبینیش، مهم اینه که اون راحت و راضی باشه و احساس خوبی داشته باشه. تو هم که همیشه هستی، یه روزی به هر دلیلی اون تو رو خواست، تو کنارشی، هر کاری هم بتونی میکنی، ولی تا زمانی که اون نخواسته هیچ. اگه تو ندیدی، من صدها از این ماجراها رو دیدم که بعدن دیدم انقدر این رابطه ها بعدن به خوبی و به صورتی در اومده که اصلا براشون بهشت بوده. بنابراین فقط منتظر اون روز خوب باش، خودتو آماده و درست کن، به اونم فکری نکن، قرارم نیست کاری بکنی، مادام که مادرش به هر دلیلی نمیخواد و هر چی که هست، دنبال اینم که ببینیش و اینا، من اصلا حرفی ندارم ببینیش، مشروط بر این که هرگز او نفهمه که تو داری میبینیش، چون اصلا نمیخوام بچه رو به هم بریزی.
بله ممنون آقای، خیلی
به هر حال بازی به خودتون باشید، قربانت
هستم، سپاسگزارم از شما، خیلی زحمت کشیدید،
خواهش میکنم، قربانت، خدا نگهدار. شنگ نجمن با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد.
این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شومایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را میهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطره انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کابره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهشم بفرمایید.
آقای دکتر من در ارتباط با یه پسر 5 سال و نیم تقریبا، یعنی 5 سال و نیم میشه جنیری میشه 6 سالش، میخواستم باهاتون صحبت کنم. الان من کانادا زندگی میکنم، تک فرزند به خاطر مسائل پزشکی دست اونلی وان. بعد الان مسئله‌ای که الان یکی از دلایل مهمی که بهتون زنگ زدم اینه که یه دوستی داره الان تو جی کی، توی اس کی هستش. از 3 سال و نیم با یه پسر بچه‌ای این در حقیقت دوست شد توی کلاس ژیمناستیک که پدر مادر این بچه استریت نیستن، گی هستن، یعنی دوتا پدر در حقیقت داره. خب یه مدتی با اون دوست بود و اینا، خب توی ژیمناستیک هم خیلی با هم نزدیک بودن. بعد یه گپی افتاد تقریبا 6 ماه بعد تو مدرسه دوباره اینا توی کلاس افتادن که پارسال هم با هم بودن. بعد تولد این بچه دعوت شد پسر من. حالا من حقیقتش یکی به خاطر این که فکر کردم که خب من نمیتونم با این فامیلی به قول معروف آشناییتی داشته باشم.
ایرانی هستن یا نیستن؟
نه کانادایی هستن، یعنی کانادایی که حالا ایرانی نیستن.
کجایی هستن؟
یکیشون به نظر بکراندش در حقیقت روشن میاد، یکیشون فکر میکنم هندیایی که تو آفریقا هستن به اون اونجا بدمیان، حالا بکراندشون اونجوری هندی نیست. ولی
آیا بچه هیچ کدومشون هم هست یا اینکه؟
نه بچه هیچ کدومشون نیست. این دقیق اینا دو تا بچه دارن، این پسر بزرگشونه کم سن پسر منه که این اداپت شده، دومیه رو دقیق نمیدونم ولی میدونم که سرگی مادر داشته. اینا من اطلاعاتی که فهمیدم توی کلاس ژیمناستیک دیدم با یه خانم دیگه، یکی از پدرها داشت صحبت میکرد، من اینا رو شنیدم. و بچه فوق العاده پلیفولی هر دوتایشون، هم پسر من هم اون. و چون توی کلاس ژیمناستیک دختر و پسر قاطی بود تو سن 3 سالگی، خب این تنها پسری بود که تو اون کلاس بود و من عجیده ما این که این به قول معروف با اون باشه تا نه که میدونیم، به خاطر این که خب علاوه کیپبلیتی پسرها و دخترها تو اون سن 3 سالگی خیلی فرق میکرد. البته میگم شاید 6 ماه اینا توی ژیمناستیک با هم بودن، بعد یه گپی افتاد، یعنی 6 ماه شاید هم بیشتر، 9 ماه.
نه اونو شنیدم عزیز، آخه یه جوری داری داستان تعریف میکنی انگار یه ماجرای عهدنامه بین المللیه. خب دو تا بچه چند ماه بودم توی این سن و سال که مسئله بازی و اسباب بازی و ایناست، از هم دور شدم بعد هم دیگر رو میشناختم.
بگم که یعنی از اون موقع ما اینا رو میشناختیم، بعد دیگه تو مدرسه خب دوباره اینا هم دیگر رو دیدن، بعد توی کلاس هم افتادن، هم پارسال هم امسال. حالا سوال من اینه که الان امسال هم برای تولد اون بچه پسر من دعوت شده، من بذارم بره یا نذارم بره؟
خب آخه مسئله پیچیده ای عزیز. ببینید من میدونم خیلی خوشحال از حرفای من نیستن، از این بابتم بسیار متاسفم، حتما هم نظر اونا درسته. من هیچ مشکلی ندارم، چون تمام آنچه که میدونم و به یه باوری در این زمینه رسیدم این است که تفاوتی میان زن و مرد و گی وجود نداره. اینا به این صورت به دنیا میان، همه هم باید همدیگر رو بفهمیم و بپذیریم و بعدم انقدر این مسائل خصوصی و شخصی و فردیه و یا هرچی که مرتبط به اونه، که همونطور که زندگی زن و شوهر به من مربوط نیست، زندگی دو تا آدم هم نیست. من هیچ مشکلی ندارم، اما یه جا گیر داشتم، هنوزم دارم. به من میگن نمیدونی، نمیفهمی، سرت نمیشه، اخلاقی نیست، انسانی نیست. اصلا مخالفتی هم ندارم، میگم هر جوری میخواید قضاوت کنید. من در خصوص بچه‌ها اینجوری نگاه نمیکنم. من در حد کمی که راجع به مسائل روانی و پرورش تعلیم تربیت میدونم که بچه های حساسیت هایی تو این زمینه ها دارن که مادرشون یا پدرشون چاقه یا لاغره، سیاهه یا سفیده، کوتاهه یا بلنده، پول دارن یا فقیرن، هرچی، جبونن، پیرن، هرچی، بچه ها نسبت به اینا حساسیت دارن. و بنابراین فرض من اینه که احتمال زیادی یه بچه ای که دوربر خودش رو نگاه میکنه میبینه ترکیبی که وجود داره که خیلی آشکارم هست زن و مردی است، ولی بعداً متوجه میشه تو خانواده اونا این رابطه، حالا اصلا وارد جزئیات دیگه شم نمیشم، دو تا ظاهراً مرد اونجا هستن، موضوع مسئله احتمالاً ممکنه پیدا کنه. این حرف من. خب در اینجا من فکر میکنم وقتی اون بچه مسئله پیدا میکنه، این حرف یه آدم تنگ نظر کمدانی مثل من، در مورد بچه شما هم صادقه، شما هم نباید میذاشتین این رابطه ادامه پیدا.
رابطه ای ندارن، فقط مدرسه است، یعنی ما تو خونه که
شما اصلا... میخواید برای من حرف شما همینجوری دارید دلیل میتراشید عزیز، یعنی چی ندارن؟ شما اول بهانه شما آخه عزیز ببینید آخه مجبورم، شمایی که یه بهانه درست میکنید که اتفاقا درست غلطه، که من اون اونا دختر و این پسر بودن، پس یه پسر تنها پسر بود. یعنی اینجا مردی و زنی رو وارد صحنه کنید. یه دفعه عرض کنم نگاه وسیعتون که من چون ندارم باش راحت نیستم، شما چون آگاه‌تر و داناتر و انسان‌تر و اخلاقی‌تری باوری، میگه فرق اینا نمی‌کنه. میفهمم، ولی برای بچه‌ها فرق می‌کنه. هر کی میگه من میگه برای بچه‌ها فرق نمی‌کنه، میگم شما میدونین من نمی‌دونم، ولی من زیر بارش نمی‌رم عزیز. حرفم این هست که من چرا، ببینید باز با یه آدمی دارید صحبت می‌کنید که نه به خاطر الان 30 سال 40 سال داره میگه، اگه به من بگید که بزرگترین توصیه تربیتی رو به پدر مادر بکنه برو، میگم دوست خوب برای بچه ها بخری. و دوست خوب یعنی همین مجموعه. و بنابراین شما الان در مقابل این موضوع قرار گرفتی که این موضوع میتونه، همطور که شما الان براتون پرسش مطرح شده، میتونه موضوع و مسائلی رو مطرح کنه. چرا الان اینا مطرحه؟ بر این که شما تو انتخاب دوست که میتونستید نقشی داشته باشید اون نقش رو ایفا نکرد. به من میگید نباید میکردم، میفهممتون، اصلا با تون گفتگو ندارم، ولی اگر با همون دید هستید با همون دید باشید. ولی اگر فرزند من بود، من اینجا یه نگرانی داشتم که در معرض یه چنین شرایطی قرار دادنش شاید برای خودش خوب نباشه، شاید از نظر انسانی و اینکه وسعت نظری پیدا کنه و یه اوجی بگیره که من خودم ندارم خوب باشه. ولی من به هر حال بچه‌مو بر اون اصولی بار میارم و مسئولیت اونو دارم و حق اونو دارم که فکر کنم درست. اینه که الانم نه موضوع اینقدر بزرگش کنید که چه کنید، برای که تا به حال نکردید عزیز. ولی اگرم میگفتید که من یه راهی پیدا کنم که این دوستی محدود بشه، من با تون مخالفت نشتم، در حالی که راجع به چیزای دیگه میداشتم. مواردی هم باز هست که همینه. اصلا شما من بگید که مثلا تفاوت مذهبیه، فرزند من که میره توی یه جایی که زیر بمباران تبلیغات مذهبی خانواده دوستش قرار میگیره، من باش مسئله دارم. به همجه هست که من مثلا مخالفم که کسی که یه دینی داره بچهشو بفرسته به مدرسه دین دیگه. درست نمیدونم، معناش این نیست که هیچ کدوم از این دینها رو درست یا غلط نم، ای بس اون مدرسه که میخوام مثلا دین درست دست اوناست. ولی بحث اینه که بچه ها با این تضادا نمیتونن زندگی کنن، بچه این تضادا براش سنگینه. اینجاست که مسئله است. بنابراین اگر شما و همسرتون فکر میکنید بهتر است که فرزند شما با یه واقعیات آشنا بشه، انسان رو به صورت انسان ببینه، تفاوتی براش نکنه، قرار هزینه بابتش بده، آسیبی ببینه برای که اون مهمتره، خب بکنید. یه زمانی هست که شما فکر کنید نه، این یک کمی برای این بچه سخت و سنگینه، شاید بشه، صلاح و خیر بچه تون رو میخواید، تازه علیه کسی هم نیست، چون علیه نیست، برای که ای بسا بمونه بیشتر بعدن مسئله بشه. ببینید چی کارش میتونید بکنید. اگر هم فکر میکنید
و همسرم یعنی از پارسال هم مخالف بودیم و هستیم همین الانش، من الان به جهت این زنگ زدم که نکنه من و ایشون داریم اشتباه مثلا شاید بکنیم که اینا مثلا حالا
نه، من و شما و همسرتون و من هر ستایی احتمالا داریم اشتباه میکنیم، ولی اشتباهی است که من متاسفانه خیلی کوشش کردم، خیلی گفتم بذار ببینم یه جور، نتونستم عزیز. به همجاست که من گفتم من با ازدواجشون هر چی شما بگید چشم بسته میگم موافقم. سر مسئله بچه که میاد میگم اینکه دوتا مرد پدر و مادر یه بچه باشن در دنیای امروز و جامعه امروز سنگینه. به من میگن نیست،
من به همین جهت هم به خدمت شما تشکرم، چون واقعا ما شما رو قبول داریم، هم یعنی من و شوهرم به خاطر همینم هم نظر شما برامون مهم بود. و مثلا یه جالب چیز جالبی که حالا نمیدونم جالب باشه یا چی، پسر من این جریانو یعنی تو مدرسه انگار همه میدونن که این مادر نداره، این بچه دوتا بابا داره،
یه وقت فکر کنید بچه ها چجوری باش برخورد
من نمیدونم چجوری من واقعا یه وقتی یه سوالایی از من میکنه یعنی از خود اون بچه پرسیده گفته که تو پس چجوری از کجا به دنیا اومدی بعد ولی ما فقط بهش میگیم که
ولی وقت بچه فکر کنید میدونی چی گفته یا بعدن فرزند تو
میدونی چی گفته گفته من از دل مادر بزرگم اومدم اون بچه
همین هست عزیز میدونی
بله مسئله این ولی خب این هم یاد این چیز داره ما میگه ما فقط من حقیقتش سعی کردم یه یعنی جواب کوتاه ازش رد بشم
right.
که بعضیا پدر دارن بعضیا مادر دارن بعضیا ندارن بعضیا جدا میشن بعضیا فوت میشن پدر مادرشون بعضی این شکلی هست
ولی ببینید ولی ببین عزیز حرفا رو زدید خیلی هم حرفتون درسته ولی برخی از اوقات بچه‌ها وقتی مثلا میگید بعضیا جدا میشن از فرار همش داره فکر کنه شما دو تا جدا نشید میدونید اشکال کار کودک اینه یعنی یه مطلب عادی تبدیل میشه به یه تخمی که تو وجودش کاشته میشه ول نمیکنه میدونید و به همین جاست که این محافظت ها و مراقبت ها لازمه و خیلی از اوقات همونطور که شما فرض کنید یه بچه رو در کودکی درگیر رابطه جنسی نمی کنید خب یه واقعیت طبیعی ضروری لازمه یه حد میشه ولی فکر کنید که برای بچه 3 ساله یا 7 ساله یا حتی 11 ساله بحث رابطه جنسی بحث درستی نیست تناسب نداره این گفتگو نه خوبه نه بده مناسب نیست
خوشبختانه سال دیگه پسر من مدرسش عوض میشه چون ما محل سکونتمون عوض میشه و من یک امیدی دارم که به قول معروف حالا جای جدید که میره همچی مسئله دور و برش دیگه نباشه و بچه ها خب مسلما خیلی سریع امیدوارم که یعنی یادش بره دیگه یعنی همچین کسی رو داشته و امیدوارم
نه اونش مهم نیست عزیز ببینه الان باز من به این نچستم شما بر اساس آنچه که من فرمودید عزیز که حتی این گفتگو میان پسرتون و اون پسرم برخورد پس بنابراین ما عامل بستا سورپرایز و یه مقدار گرفتار کنند و گیج کننده برای بچه تون نداریم اون با این واقعیت آشناست بنابراین من اشکالی برای رفتن تولد اون نمیبینم برای که اون طرف قضیه هم اون بچه ایست که دوست داره دوستش بیاد و نیمدنش اذیتش میکنه پسر شما یه بس رو دوست داره بره بنابراین اصلا جایی برای من و شما نیست یعنی میدونید شما یه روزی به من میگفتید من بذارید اینجوری خدمت برسم من بچه هم در معرض موضوع هایی بودند ولی من با زرنگی اونو به هم زدم بذار یک شروع خط رادیو عرض کنم پسر کوچه که من آمد گفت که ما مثلا سلیپینگ اوردر داریم سلیپ اوور داریم و تولد یکی از دوستامه که تو تیم بسکتبال به بنابراین کوچکم بود فکر میکنم کلاس اول دوم بود و ما میخوایم اونجا بمونیم من اون آقا رو توی زمین ورزش دیده بودم خوشحال ازش نبودم زمنم میدونستم از همسرش هم جدا شد این که پسر من بره اونجا شب به خوابه باش راحت نبود بنابراین خب منم که نمیستم بهش بگم نمیتونی بری هم با هم بازی بودن هم تیم بودن خلا خب بنابراین من کاری که کردم بلا فاصله یه ترتیبی دادم که ما فردا که هیچ وقت این کار نمی کردیم صبح زود بریم خونه یکی از برادران اصلا گفتیم میریم صبحونه همیشه مثلا فرض کنیم ما 9:10 صبح راه میافتیم امروز خودم ساعت 6 و 7 راه میافتیم چون 2 ساعت هم راه 9 برسیم صبحونه بریم با اونا بیرون اونجایی که بچه‌ها صبحونه دوست داشتن بنابراین گفتم ما چون صبحونه میخوایم بریم قرار اینجوری گشتیم پس من شب هر وقت شما خواستید میام میبرمت خونه که تو باشی فردا صبح بریم اونجا و چون خونه پسر عموها و بازی دختر عمو و بازی کردن با اونا و رفتن با اونا رو دوستاش قبول کرد بنابراین بدونی که بفهمه من شب ساعت 1 بعد از شب شاید یکمی قبل از اون بود تلفن کرد که من میخوام بخوام رفتم آوردمش پس یک پارتی شو رفت من از خطرم دو هرگزم الان دارم میگم هرگزم بهش نخواستم بگم من احساس امنیت نمیکردم چون وظیفه بچه نیست که از خودش مراقبت کنه این وظیفه من پدر
خب مثلا اینه که اگه حالا من اینو بذارم بره وقت دو سه ماه دیگه تولد پسر منه
خب اون موقع که مسئله نیست اونا باید پدر مادرام میان حالا اونجا اگر بیان آخه ای بیانم معلوم نیست کی به کیه آخه بس باید معلومم نیست کی به کیه خب این دفعه زرنگی کنین بچه ها رو باید یه جایی مال بخصوص بچه ها
خب نه من جایی که من میخوام ببرم جایی بقول ما رو مال بچه ها
دست رای خلاص بشه دیگه بنامه موقع دیگه مشکل هست شده ببجاز که بگم با زیرکی و زرنگ چون این مسئول گفتنش به بچه ها با خبر کردنشون غلطه مسئولیت رو بگردن اون رو بعد واقعیت مینید شما مینید پسرتون دلش خواهد بره اون پسرم منتظره بره خب بره
شما چی کنم
توی میکنی؟ که این تولدش تا اونجا که من میدونم تو خونه است و حالت کاستیوم پارتیه، چون نزدیک هالووین بوده مثلا کردنش کاستیوم پارتی، ولی منزلشونه.
آی نو ده، ولی خب این چیزی است که فرزند شما با یه
پدیده، من میتونم باهاش باشم
right.
من یا شوهرم.
نه اصلا اصلا مهم نیست بوده نبود شما، بوده نبود شما مسئله من نیست، مسئله این
واقعیت هم میدونه این.
خب به همجاز که عرض کردم، چون اونم که میدونه پس ما اینجا هیچ مشکلی نداریم. اگر فرزندتون نمیدونست من ممکنه بگم که نره، بلکه اونجا میرفت ممکنه اون اصلا برای یه مدتی ذهن و فکرش بری مشغول بشه که چه خبره واس گویان.
بله بله. آره دیگه، چون من همون سر کلاس ژیمناستیکم اوایلش من خود من هم نمیدونستم. میشه گفت end of the session after a couple months من متوجه شدم، ولی خب باز پسرم نمیدونه، خب خیلی کوچیکم بود. ولی دیگه مدرسه که رفت باز من بهش هیچی نگفتم، ولی خودش تو مدرسه حالا نمیدونم چجوری مسئله باز شده بود که یه روز اومد تو من، یعنی چند دفعه به من تو خونه من مسئله رو گفت.
یا به اینا سین بچه ها رو مشغول بکنی. عرض کردم ماجرا رو اگر توی محیطی بود که این تنوع زیاد بود خیلی خوب بود، اگر یه توضیح قابل فهم برای بچه ها داشت باز خیلی خوب بود. اشکال کار اینه هرچی بگید احتمال برداشت غلط بد که تأثیر بد و منفی میذاره حتی در این فهم و درک ما از تفاوت انسانی بده. یعنی اینجاست که من گیرم. گفتم درست بسید که بچه 6 سالی یا 8 سالی بیاد بدندار بگی الان من بگی شما چی کار کردید، من مثلا من متولد شدم، خب شما هر کاری بکنید خرابه دیگه. هر کاری هست. به همینجاست که قاره به اوقات کوشش بکنیم این سوال اصلا مطرح نشه و یا یه جوابی بدیم به یه صورتی که قاره به اوقات درد و سر درست کنیم. من بچه داشتم که اردنش پروی من نمیخوابیده، لیکن وقتی پدر بزرگش مرده بود گفتن خوابیده، خوابید مرد، نمیخواستیش کرد، میرفت همه رو بیدار میکرد، گفت بخواب بیدار شید بیدار شید.
آره بله.
بله. این دست گلایی است که آب میدیم دیگه.
بله واقعا آدم نمیدونه چه جوابش بده. دیگه هر کی که فوت میشه مثلا، خب دیگه آدم باید بگه مثلا
خب مرد مرد، این لغت لعنتی مرد خیلی خوب. نه حالا دیگه
از پیری و از مریض شدن
دقیقاً دقیقاً عزیز. بله. همینقدر که شما برگردید بگید پیشو مطمئن باشید سوال فرجی ما می تو کی پیر میشی، چون به دنبال اونه. و شما به همینجاست که حرف این است که مرد.
آقای دکتر من یه سوالی دیگه در ارتباط با پسرم داشتم، میتونم الان بپرسم؟
من یه نفر دیگر هم دارم، بگید با صورت کوتاه.
در ارتباط با ترسیدن این بس پسر منه، این خب تک فرزنده، الان هم تو اتاقش میخوابه تنها، ولی اصلا دوست نداره مثلا در طی روز حتی یا شب فرق نمی کنه الان یعنی تنها باشه، فقط همیشه میخواد یکی باشه. حالا داره بازی میکنه، داره تلویزیون نگاه میکنه، داره میخوره، داره whatever. بعد وقتی هم یه دفعه هر وقت که ازش سوال میکنم سعی میکنه که ایگنور کنه.
نه به رو خودتون نیارید، نه نه نکنید. ببین این به من میگفتی
میگم چی میشه، میخوام
نه پایده نه 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 خب هیچی دیگه. حالا میخواید براتون بگه سگه میاد منه میخوره، یک کسی پشت
بله یک دفعه گو زامبی میاد.
خب ببینید خب چه وقت تازه گرفتار میکنید بچه، تثبیت میکنید شما، بعد نمیتونید بگید میاد یا نمیاد، ببینید همش گیره
از نه. دارکنست همینطور
و یکی از لوندین نه ببینید. ببینید عزیزم، من وقتی فهمیدم پسرم از تاریکی و تنهایی میترسه هیچ وقت نه تو تاریکی میذارمش نه تنهایی، هرگزم باش صحبت نمیکنم تا ببینم ریشه مسئله چیه، با گذشت زمان ببینم میتونم حل کنم. میره چون بیانش از صحنه ناآگاه و بیان شدهش میره به صحنه آگاه ابراز شده، حالا دیگه پاش گیرید. برای هیچی شما پنهان از دوشتش، شما هایی که برمیگه بگید من دارم میرم اون اتاق یا دارم میرم بیرون، تا بیا با من بریم، دلم میخواد تو هم با من باشی، که اصلا اون فکر نکنه شما نمیخواید تنها بذارید، شما نمیخواید تنها باشید، هیچ دورم نمیشه. برای خوشحال شما بود صحبت کرد.
تشکر.
خدا نگه. خدا نگه. شنگ رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی
که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به مژور اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف مژور اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به مژور اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ببخشید چهار نفر پنجم ما بودید. بالاخره وقت شد جان.
من خیلی خوشحالم که
باهاتون
میتونم صحبت کنم.
منم همینطور جان.
ببخشید آقای دکتر، فکر کنم اولش بگم من خیلی اشتباه کردم که شما خیلی دعوام کنید.
بنابراین من گفتم چوبا رو اینجا گذاشتن تو آب، ترکه ها رو. خب حالا بگید ببینیم چه خبر. بگو جان چه خبر.
نه
دیگه حالا دیگه تنبیه نمی کنم چون وقت ندارم. بفرمایید.
خب حالا سریع بهتون بگم که اولین سوالی که داشتم اینه که من سیدیای فلسفه تعلیم تربیت و تولد سه‌سالگی شما رو گوش کرده بودم و تو تمام دوران بارداری خلاصه کاری میخوندم، آماده میکردم خودم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه من پلاسنتام جای اشتباهی بود خونریزی کردم و بچه رو 34 هفتگی به دنیا آوردم.
34 هفته؟
بله 34 هفتگی بود. بله. و بعد این بچه رفت تو اینتنسیف کر. بعد خب بر اساس اون چیزایی که شما گفته بودین باید من خب اینو اسکین تو اسکین بغل میکردم و از این کارا، اصلا این فرصتش خیلی کم پیش اومد. البته من خیلی سعی کردم مثلا روزی 2 ساعت تا 4 ساعت بغل کنم بچه رو، ولی خب پرستارا اونجا بودن، بعد اونا مثلا عوضش میکردن، بهش رسیدگی میکردن یا بغلش میکردن. من همیشه نمیتونستم با چون تو دستگاه بود بهش دسترسی داشته باشم. بعد از شیر من نمیخورد. بعد از 2 هفته از اون حالت اینتنسیو کر اومد بیرون، با این که من سعی کردم خیلی تو بیمارستان باشم، بعد حتی یه هفته اولم از بیمارستان اجازه گرفتن من اونجا بودم.
خب برای شما کوشش رو میکردید عزیز.
بله. بعد الان تازه به مرحله شیردهی رسیده، باز دوباره بیمارستان تقاضا کردن به من اتاق دادن. اینجا هستم 24 ساعت که بر اساس اون چیزی که شما گفتید.
الان چند وقت شده عزیز؟
الان 36 حساس شده، ولی میتونه به مکه و شیر بخوره، ولی بیمارستان گفته که حالا باید تست کنن ببینن که مثلا اضافه وزن پیدا میکنه با توجه این که من شیر رسیدم، بعد اون وقت بذارن که من برم خونه.
ببخشی نفهمیدم، نفهمیدم چند؟ 34 هفتهش یعنی 8 ماهشه؟
نه ببینید 34 هفتگی به دنیا
اونو فهمیدم، من الان چه مدت ها 3 هفته است. اونو تعجب
کرد. نه نه 3 هفته است، 2 هفته تو اینتنسیف کیر و 1 هفته است که بعد من خواهم ببینم چه آسیبی خورده و اگه آسیب خورده من چه جوری میتونم جلوی
نه اونو که اصلا نرید دنبالش عزیزم. ببینید دو تا نکته است. اولا آسیب های این دوران چون غیر کلامی هن، نان وربال هن، هیچ وقت هم دسترسی برای حلش از اون طریق که کار روان درمانیست نیست. ما فقط میتونیم اگر علائمی بود جبران کنیم. فرض کنیم درست مثل بانوی عزیز قبلی، حرفشون یکی است که پسر من از تاریکی میترسه. خب حرف من این است که یا از تنهایی میترسه، هیچ وقت تنهاش نگذارید. برابر این شما هم چون اون گفتید سی دی آر شنیدید، مسئله امنیتش، آرامش، خوشبین بودن، مثبت بودنه که توی سیستم به خاطر اون نقطه چیز انجام میشه، اونا رو از این به بعد انجام بدید که هر نوع این وزنی که میگن بذار وزنشو مثلا این کارا رو بکنیم، وزن رو جبران کنیم ببریم بالا، شما همه جنبه جبرانی دارید وقتی یه علامتی رو میبینید، ولی نه نگران اتفاقی هستید چون چیش معلوم نیست و نه قراره برای اونها کاری بکنید. بنابراین شما بیش از گذشته مجبورید مواظبت و مراقبتی، نه بیش از اندازه ولی در حد اکثری که لازمه رو انجام بدید، به این امید که یک اصلا اون حوادث نقشی داشته باشه یا داشته باشه به خاطر کار شما کمی کم شده باشه. علاوه اون دوران درست است که دوران اساسی است، ولی ماجرا این نیست که نیاز بلافاصله بخواد ای نخواد نشه. شما فرض کنید 14 ماه وقت برای اون نوازش، برای اون دادن احساس امنیت و آرامش داری که مثلا به یک اعتبار 2 هفتهش رفته، ولی هنوز فرض کنید که 50 و چند هفتهش باقی مونده. اینه که خودتون رو اذیت آنچه شده نکنید. درست بس که یه تصادفی شده، حالا دستم شکسته دستم رو درست کنم، پام شکسته پامو، هیچ کم نشکسته خب نشکسته دیگه.
آکی برادر، چون شما خیلی تاکید داشتین که خیلی مهمه که
مدرد حتما مهمه مهمه، ولی به هر حال وقتی نشده ازم شما هرچه در حد توانتون بوده انجام دادید، حتی اگر کمی هم ندادید خب ندادید، مثل همه کارهای دیگه که ما ناقصه. تنها الان میشه کارا درست کرد و الان میشه اگر علائمی از یه چیزی خودشو نشون داد با اونا جنگید و الا شده که شده. ای بسا هیچ فرقی هم شما واقعا محسوس و ملموس اصلا نبینید.
بعد خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال دیگه هم دارم وقت دارم بپرسم. من راجع به این مشکل دوم، مشکل همسرمه. همسر من وقتی راستش بخوایم این که تصمیم گرفتم بچه دار بشم، بازم استارتش این بود که من یکی از ویدیوهای شما رو دیدم، چون اصلا نمیخواستم بچه دار بشم. بعد از اون موقع مثل یه چیزی تریگری شد برای من که برم بخونم و تحقیق کنم و به هر حال تصمیم گرفتم که بچه دار شدم. حالا نمیدونم
هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 41 سالم و شوهرم 42 ساله.
حالا البته لعنت لعنت به اون کسی باشه که ویدیوهای میگذاره که مردم رو اذیت میکنه، ولی خب حالا اونو واجبش حرفی نمیزنیم، ولی بو بکران، ولی خب به هر حال به این نچرسی. البته حالا الان هم معلومه که خب یه مقدار از اونم میتونه به خاطر البته نه سن همسرتون، سن شما باشه، ولی حالا اونم که شده. حالا راجب همسر چرا بچه نمیخواستم؟
والا من به اساس چیزایی که گوش کردم از سیدیای شما گفتید یا پرفکشنیسته یا انگزایتی داریم یا فاصله سنی اشتباهه.
خب چیزای دیگه هم هست خب؟
بله، فاصله سنی همسر من با خواهرش 8 ساله، یعنی خواهرش 8 سال کوچیک‌تر از خودشه. بعد من فکر میکنم هر دوتامون یه ذره استرس انگزایتی داریم. خب البته در مورد من فکر میکنم بیشتره و بعد ایشون به شدت پرفکشنیست، به خاطر همین فکر میکنم ما بچه نمیخواییم.
خب بله، نه اون که مشخص عزیز، یعنی ما واقعا از کودک بله. و کودکی مسئله داریم، برای تازه اون چیزایی که همه اختیارش و کارش دستمون از توش خرابی در میاد، یه چیزی که اصلا دست ما نیست معلومه چی بشه، مثل الان تولد، هیچ کدوم از شما که نه حدس می‌زدید نه میدونستید، یه دفعه شد دیگه. بنابراین خب یه آدم نگران حالا کمال پرست اصلا نمیتونه اختیارش رو بده دست احتمالات که ببینه چی میشه، اونم تازه احتمالات کم. بنابراین خب خیلی طبیعی سازی. حالا میدونید طبیعت هم از بدجنسیش گفته، حالا شما دوتا که نگرانی بذارید من کمی هم نگرانترتونم
بکنم. آره دقیقا بدجنسی کرده. بعد خلاصه اوایل که تصمیم گرفتم تمام این تصمیماتم و این که چی فکر میکنم و برای چی میخوام که بچه داشته باشیم و با همسرم شیر کردم. ایشونم خب چند تا احساساتش در این مورد با من شیر کرد که مثلا با بچه دار شدم وارد کامیونیتی میشیم، این خودتا یه قسمت از زندگیمون بالاخره روش میکنه، یه به قول معرفی دیفرن انگل یه دیفرن جهت دیگه ای به زندگیمون، فقط زندگیمون کارمون نخواهد بود. و میگم این تصمیم مشترکی بود که با هم گرفتیم و ما تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. اوایل همسرم خیلی خوب بود، همش به من گفت ساپورتت میکنم و خب خیلی مهربون خوب بود. به محض اینکه ما من هفت ماه یعنی رو هفت ماه رفتم، همسرم خیلی تغییر رفتار داد و تغییر رفتارش خیلی عجیب بود، به این شکل که انگار که از من خشمگینه، یه خشم پنهان عجیبی ما. من هر چی باهاش صحبت میکردم و اینا خیلی عصبانی جواب میداد.
نه من موضوع رو چیز دیگه میبینم، نه من موضوع رو اضطراب ایشون میبینم. ببینید عزیز شما باید. که میدونید آخه مهمترین مسئله اینه که بسیاری از مردم تنها راهی که بلدن برای این که نگرانی و استراب خودشون رو کم کنند و بپوشونند و اداره کنند و کنترل کنند عصبانیته. بنابراین ایشون با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و تازه نوع خوبش هم اتفاق نیفتاده، نوع بدشه، نمیدونم چند درصد بچه ها در این وضعیت هستن ولی حتما زیر 5% و بنابراین خب یه دفعه آدم یه چیز 5% بهش بیفته در حالی که میتونست 95% دیگه باشه به هم بیفته. علیه شما نباید باشه عزیز، علیه حوادث و اتفاقات است.
دکتر اون موقع من حامله بودم، من هنوز این اتفاق نیفتاده بود که عصبانی بود و بعد میگم بعد چی شد. بعد همسر من غیر از این مسئله سکسیش هم اصلا هیچ تمایلی به من نشون نمیداد، حتی طوری شد که دوست نداشت من دست بزنم بهش، این شکلی شده بود. حتی من حس کردم از من
نه اون دیگه خیلی بده. آخه شما رو مادر میدیده نه زن. ببینید برخی از بچه ها به دلیل نوع احساس جنسی بین 4-6 سالگیشون با مادرشون وقتی همسرشون رو باردار میبینن دیگه بهش به عنوان زن نگاه نمی کنن، به عنوان مادر نگاه میکنن، اونجا مسئله شونه.
اوکی. اتفاق بعدی هم که افتاد این که همسر من شروع کرد به دیر اومدن خونه، بعد و علکی میمون سر کار و وقتی که من بهش میگفتم خب چیکار داری میکنیم، گفتم که داشته ویدیو تماشا میکرد سر کار، گفتم چرا ویدیو تماشا میکنی، خب بیا خونه تماشا کن، و انگار از من داره فرار میکنه، به شدت اینطوری شده بود. و بعد من احساس منم که استرابی هستم، احساس این تکیو عدم امنیت کردم و مدام شروع کردم به گریه کردن شب و روز، نمیدونستم باید چی کار کنم.
نه اونم به بچه ها آسیب زده،
اونم دقیقا موقعی بود که 7 ماه حامله بودم و بعد همسرم قشدید عصبانی بود از دستم، مثلا دستم خواب میرفت موقع حاملگی شب مثلا بیدار میشدم داد میزد دارم که مثلا من از خواب بیدار کردی من فردا میخوام برم سر کار، به این شکل. و خیلی اصلا خیلی رفتارش خیلی عجیب بود. بعدش هم که اومد و گفتش که من احتیاج مشاور دارم، بعد همش هم مثلا جمعه شبا یا هر وقتی که وقت میکرد با میرفت با همکارش وقت میدوزن و خیلی دیر میومد خونه. بعد یه روز اومد گفت من احتیاج به مشاور دارم. من هم فکر کردم که خب چون فشار کاریشان زیاد بود مثلا فشار انگزایتی شده یه همچی چیزی بعد بره مشاور. بعد یکی دو جلسه که رفت مشاور اومد و من گفتش که مثلا ما هی تو رابطه همون هیچ پشن هیچ چیزی نیست هیچ شور و شوق نیست ما فقط با هم فرندیم. رابطه همون تبدیل بهش فرند شدن دوستی ها فقط شده هیچ شور و شوق و هیچ چیزی نداره. و بعد خب منم بیشتر فکر کنیم حامله تمام هورمونا بیشتر بیشتر استرس شدم. بعد خلاصه این موضوع کش داشت و هی من میخواستم ازش بپرسم که چی توی ذهنت میگذره و حاضر نبود بگه. من گفت فقط من به مشاورم گفتم و نمیگه به هم که چی توی ذهنت میگذره که این کار میکنه. من اصلا خودم نمیدونم که چیه علتش. میخواستم بگم شما
طبیعی آنچه آخه متاسفانه این چیزی که شما میگید یک مقدار عادی اگر ایشون میامدن که خیلی بهتر بود. ببینید عزیز چرا بسیاری از مردا گفتم اولا اشکالش اینه، دومی که ایشون معلومه بچه نمیخواسته با حوصله اون مسئولیت نداره فشار کارم روش بوده.
الان میگه که چرا ما این کار کردیم دائم میگه ما چرا
نه اون لعنت اولیه من درست بود. نه ببینید از عزیز بر اون کسی که این... نه آخه شما شرایط عادی نداشتید، شما قرار بود یه آمادگی پیدا میکرد. شما همون سی دی آمادگی برای حاملگیه یه مداری واقعا قبول
دارم.
آخه قبول اینه که ما حاضر باشیم به اصطلاح پرنتال متریال باشیم، بعضیا نیستن از اینا همون که بعضیا مریج متریال نیستن دم پرنتال متریال نیستن، یعنی اصلا کالای پدری و مادری نیستن و به نظر میرسه چنینه. حالا این دلتو اینکه ایشون چرایی شما نمیدونم، ولی اگر ایشون خودش بیاد میشه فهمید چرا و میشه برای شکار کرد، برای که نگاهی که ایشون دارن و نگاهی که شما داشتید غلط عزیزم. اون نگاه ناچی از آسیبه. این مثل اینه که یه آدمی میگه من تمام عمرم هیچ وقت علاقمند نبودم درگیر هیچ نوع اسپورتی بشم، خب معلومه مریضی. برای که این چیزی نیست که آدم بگه من درگیر والیبال و بسکتبال و فوتبال و تنیس و پینگ پنگ و شنا و هیچ نمیخوام بشم.